بسم الله الرحمن الرحیم. درس حلقه ثانی حاجقای فنایی 15 آذر 1402.
الله عزوجل اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و الان و اهل کعداهم اجمعین. سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الاله قدمنا که بین یده حاجاتنا یا وجیهن اندالله اشفعلنا اندالله. هدیه به محضر مبارک امیر المؤمنین علیه السلام و وجود مقدس حضرت صاحب صلوات عنایت بفرمید.
اللهم صل علی محمد
عجل فرج. بچه ما کلاس دومتون که مثلا بچه ها نمیان یا بعضا میان، کلاس اول هم که یعنی نیومدن
بعد مدت رو هستیم تقریب که کلاس از بشت شدیل میشه دیگه کلاس دومی سخت میان.
کلاس دومی کلاس اول حساب میشه. ولی اون موقع که کلاس اول هست و نمیان تازه شروع میکنن به اومدن برای کلاس و بعد استاد کلاس اول ناراحت نمیشه از این قضیه.
یه
بنده
خدا قدیه هم داریم خیلی بچه ها موافق با کلاس اول نیستن بعد یه تعدادشون که اصلا حالا دیروز آموزش موافقت کردن که صبح روش بدن تعدادشون با یک استاد دیگری برن کلاس.
آقای محمدی چی شده قضیه؟ حالا دیروز یکم شلوغ بود. آقای شیوی من شما تعلیق شدن یعنی چی؟ مؤسسه تعلیقشون کردن؟ آقای محمدی رو مؤسسه تعلیق کردن؟
نه من خودش
تعلیق
من پیام دادم به ایشون گفتش پدرم نمیدونم برای خانواده چیزش کرده مشکلی میشه.
مشکلی میشه. آها خب فکر کوچیک دارن یا باید خانم بگیره یا آقا. آها
این خانم کار داشته
باشه دیگه. این بچه‌ها در بعد الان پس شما فرمودید که چون رفقا الان هست. خیلی خوب. خلاصه اگر مشکلی بود مشکلی بود در این کلاس به بنده مستقیما بگیم و با هم بالاخره
بر من میگم
رفیق هستیم و هیچ
مشکلی بود. من بگم که کلاس به شدت بابتر به شخصی بسنند
هست
همین
دیگه
مثلا
یکی مثلا اینجوری اساتید نمیشه همه توی یه رقم بله انسان دیگه.
خیلی خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. بس در رابطه با دلیل شرعی غیر لفظی بود. عرض کردیم که در دلیل شرعی غیر لفظی کما این که در دلیل شرعی لفظی سه بحث وجود دارد، در این دلیل هم سه بحث وجود دارد که بحث اول تهدید دلالت. در رابطه با تهدید دلالت الفعل عرض کردیم که مبنای صدر فعل معصوم و ترک معصوم رو با هم قاطی کرده و نسبت به ترک معصوم فقط یک جمله و یک کلمه کوچیک گفته. ما یه مقدار این بحث رو به صورت خیلی مفصل هم نه مفصل تر بیان میکنیم، چرا که در حلقه ثالث هم ایشون این بحث رو به طور مفصل نپرداختن. خب بحث در رابطه با فعل معصوم به حول قوه امیر و به حول قوه الهی تمام شد. اما حالا اجازه بدید که ما دیگه اون اعتقادات اصلیمون رو نکنیم. اما اما
خبر نداریم که با این
بله یک کلیپی مشهور شده بود، نمیدونم شما دیدید یا نه، این آقای سخنران گفتش که لا اله الا هو، کیه این هو؟ آخرش میگه قول علی یا لزیم. حالا بعد حالا خودش اومد گفتش کلیپ من رو تختی کردم، ولی واقعا تختی خیلی عالی بود. خیلی خوب. اما همونطور که رفقای من فعل معصوم علیه السلام به دو قسم تقسیم میشد، ترک معصوم علیه السلام هم به دو قسم تقسیم می شود. قسم اول اینه که گاهی اوقات این ترک همراه با قرینه مقالی یا خارجی هست. حضرت علیه السلام مثلا در مقام تعلیم مکروهات هستند و میگن که آقا من اینها رو که میبینید ترک کردم به خاطر این بود که به شما آموزش بدم اینها مکروه هستند. خب داره اینجا ما تابع همون قرینه هستیم، یا اگر میبینید من اینها را ترک کردم به خاطر این بود به شما آموزش بدم که اینها حرام هستن، خب در اینجا ما تابع همون قرینه هستیم، هر مقداری که قرینه اقتضا کرد ما به اون قرینه اخذ میکنیم. اما قسم دوم این است که گاهی اوقات قرینه حالی یا مقالی همراه ترک معصوم علیه السلام نیست، مثلا وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هیچگاه بعد از ظهرها نخوابیدند، هیچگاه بین الطلوعین نخوابیدند. حال این ترک حضرت علیه السلام دلالت بر چه چیزی داره؟
بعد از ظهر معلوم بین الغروبین دیگه.
بله ظهر.
نه
بعد از ظهر،
بعد از
ظهر مستحب بودم.
بله بین الغروبین. حالا مثال بزنم به هم بین الطلوعین، هیچگاه بین الطلوعین حضرت علیه السلام نخوابیدند. در اینجا این قسم دوم که همراه ترک معصوم قرینه مقالی یا حالی نیست، این قسم دوم به دو صورت تقسیم می شود. صورت اول این تقسیماتی گفتم عیناً همون تقسیماتی که در فعل معصوم بود. صورت اول اینه که یا ما احتمال می دهیم که این کاری که حضرت علیه السلام ترک کردن از احکام مختصه خودشون است، که در این صورت دیگر ما نمی توانیم از ترک معصوم علیه السلام حکم شرعی خودمون رو کشف کنیم. صورت دوم اینه که ما احتمال نمی دیم که این کاری که حضرت علیه السلام ترک کردن از احکام مختصه خودشون باشه، احتمال اختصاص نمی دیم. حال بحث ترک فعل معصوم تنها در همین فرض مطرح می شود، یعنی در چه فرضی؟ فرضی که اولا قرینه حالیه یا مقالیه تعلیمی بودن نیست و در ثانی احتمال اختصاص حکم به حضرات داده نمی شود، کما این که بحث فعل معصوم هم در همین بود. افقای من در اینجا سه سوال مطرح می شود، گرچه در حقیقت در اینجا چهار سوال باید مطرح بشه، ولی ما سه سوال از این چهار سوال رو مطرح میکنیم. سوال اول این است که به این سوال اول فقط آقای صد به همین سوال اول در اینجا پاسخ داد. سوال اولی که در اینجا مطرح است این است که این عملی که حضرت علیه السلام ترک کردن که همراه با قرینه هم نبود، احتمال اختصاص حکم هم نمیدادیم، این عملی که حضرت ترک کردن دلالت بر چه چیزی میکنه؟ حضرت علیه السلام همیشه خوردن با دست چپ را ترک کردن، حضرت علیه السلام هیچگاه با پای مبارک چپ وارد مسجد نشدند، هیچگاه بین الطلوعین نخوابیدند. خب حال ترک این افعال از ناحیه حضرات علیه السلام دلالت بر چه چیزی میکنه؟ در مقام جواب مرحوم شهید سعد میفرمایند که ما به خاطر اینکه در علم کلام ثابت کردیم که حضرات معصومین علیه السلام اسمت از کبائر دارند، در اینجا هم قائل هستیم که ترک یک فعلی از معصوم علیه السلام حداقل دلالت بر عدم وجوب اون فعل دارد. یعنی اگر معصوم علیه السلام عملی را ترک می‌کردن، ما می‌فهمیم که اون عمل واجب نیست، چرا که اگر اون عمل واجب باشه و حضرت علیه السلام ترکش بکنه، علیه بالله حضرت اسیان کرده از امر خدا را، ترک کرده از امر خدا را، گناه کرده است علیاذ بالله، در حالی که در علم کلام ثابت شده است که حضرات معصومین مبرا از اسیان و گناه هستند و دارای عصمت می باشند. این سوال اول. از اینجا دیگه آقای صد وارد بحث نشد. سوال دوم این است که آیا ما علاوه بر این که عدم وجوب آن عمل را هنگام ترک ثابت کردیم، آیا می توانیم که عدم استحباب اون عمل را هم ثابت کنیم یا خیر؟ مثلا بگیم که آقا حضرت علیه السلام که خواب بین الطلوعین را ترک کردن، این ترک حضرت علاوه بر این که دلالت می کند واجب نیست، دلالت می کند بر این که خوابیدن در بین الطلوعین هم مستحب نبوده. حضرت علیه السلام که خوردن قضا با دست مبارک چپ رو ترک کردن، علاوه بر این که دلالت میکنه این کار واجب نبوده، دلالت میکنه که این کار هم مستحب نبوده. آیا ما از ترک معصوم این رو میتونیم استفاده کنیم یا نه؟ جواب این سوال بستگی داره به این که به این مبنا که ما بگیم حضرات علیه السلام تمام مستحبات رو انجام میدادند و اون رو ترک نمیکردند، یا این که نه اینطور نبوده که ده به حضرات این باشد که تمام مستحبات را انجام بدهند. اگر این مبنا رو بگوییم و قائل شدیم که حضرات علیهم السلام تمام مستحبات رو اتیان میکردند و اونها رو ترک نمیکردند، در این صورت ما از ترک حضرت میفهمیم که مستحب نبوده. چرا؟ به خاطر اینکه شما میگید مبنات اینه که حضرت مستحبات انجام میدادن همیشه، خب حضرت اینجا اینو که انجام نداد، لذا مشخص میشه این مستحب نیست. اما اگر مبنای ما این نباشد، یعنی بگوییم که نه حضرات همیشه مستحبات رو انجام نمیدادند، در این صورت ما نمیتوانیم از ترک عمل حضرت عدم استحباب این عمل رو ثابت کنیم. یعنی اگر ما بگیم که حضرات تمامی مستحبات رو انجام نمیدادن، بلکه گاهی اوقات هم حتی ترک میکردن، گاهی اوقات هم ترک میکردن، در این صورت نمیتونیم بگیم که آقا از ترک این عمل ما عدم استحباب رو اثبات میکنیم. چرا؟ چون ممکنه حالا مستحب باشه ولی حضرت دوست نداشته انجام بده، واجب که نبود حضرت اون رو انجام بده. این سوال دوم. اما سوال سوم این است که آیا ما علاوه بر این که هنگام ترک عمل از ناحیه حضرات معصومین علیهم السلام عدم وجوب رو ثابت کردیم، میتونیم مکروه بودن عمل رو ثابت کنیم؟ یعنی بگیم چون عمل مکروه بوده حضرت اون رو انجام نداده و ترک کرده، آیا این رو میتونیم ثابت بکنیم یا خیر؟ جواب این سوال هم وابسته به این است که حضرت علیه السلام تمام مکروهات رو ترک میکرده یا خیر. دقیقا فهمید با میمکنید. اگر مبنای شما این باشد که حضرات تمام مکروهات رو هم ترک میکردند و هیچگاه انجام نمیدادند، در این صورت ما با ترک این عمل احتمال میدهیم که اون عمل مکروه بوده است. چرا احتمال میدهیم؟ یعنی نمیتونیم احراز کنیم که حتما مکروه بوده، به خاطر اینکه ممکنه اون عمل مباح بوده باشه. مثال چهار، ممکنه که اون عمل مباح بوده باشه که حضرت، یعنی حضرت آقا دوست نداشته که اصلا ظهر بخوابه، بین و طولین بخوابه، نه اینکه اون عمل مکروه بوده که حضرت. پس احتمال میدیم که مکروه بوده ولی احراز نمی کنیم که حتما مکروه. ممکنه که حضرت مباح بوده باشه، ممکنه اون عمل مباح بوده باشه و حضرت اون رو ترک کرده برخلاف مستحبات. چرا که اگر مبنای ما این باشد که حضرات تمام مستحبات رو انجام میدهند، خب حضرت اینو انجام نداده، پس مشخص میشه مستحب نیست. مشهور بیش کن، ببین ما چی میگیم. مشهور بیش کن علالقاعده مشهور بدی رو میگیم.
نه همین، مثلا اینکه حصر عملیه دیگه
علال قاعده بده. در بحث حج هم ما خوندیم، مثلا گفت پیامبر با اینکه مستحبات قرار افراد پیاده برن، ولی بعض وقتا سوار مرکب میشدن که مثلا مردم فکر نکنن واجب پیاده برن.
اون قرینه است. اونجا قرینه وجود دارد که حضرت میخواهد به مردم بگوید که فکر نکنید این عمل واجب است.
ما
اگر اون صورت اول رو بگیم که در مقام تعلیم مثلا یعنی قرینه داره، به همون مقدار قرینه عرض میکنه، اصلا بحث ما اونجا نیست، بحث ما اینکه اصلا قرینه تعلیم نیست، احتمال اختصاص هم نمیدهیم. بفرمایید سوالی گفتید شعاری چی؟
میگم بین وزارت امام پیامبر میشه فرق گذاشت، مثلا بگیم ابتدای شریعت بوده اون موقع؟
نه، بالاخره همه اینها شعار مقدس است، تمام اینها. نه اینکه ما مثل اون حرامی ها قائل باشیم که حضرات معصومین علیه السلام مبلغ هستن خیر، یا انسان‌های درستی هستن خیر. مذهب حق قائل است که تمامی معصومین علیه السلام شارع هستن، یعنی میتوانند تشریف بکنند. تمامی اینها مشرع هستن، گرچه این نورهای واحد خودشون تصریح دارن که انا و علی ابوا هذه الامه و ما دو نفر افضل بر این اهل بیت علیهم السلام هستیم، گرچه باز هم حضرت وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه الصلاه و المسلمین قائل هستند که انا عبد من عبید محمد. این از این رفقای من. یک سوال چهارمی هم مطرح می شود که آیا ما دیگه، من این سوال در جزوه نیوردم، آره، این که ترک کردن ما از فهمیدن واجب نیست، آیا میتونیم بفهمیم که حرام هست یا نیست؟ این رو هم احتمال، آره، مثل قبلی که احتمال میدهیم. خب رفقای من، این از این. در پایان، بله بله
بله نباشه.
بله واقعا سخت. اصلا اینکه حالا وجود داشته باشه در فعلا دارم احتمالات ثبوتی رو مطرح میکنم، باید اینکه حالا واقعا در ادله همچون چیزهایی داریم، بالاخره وظیفه اصولی اینه که کار فقیر رو آسون کنه، این احتمالات مطرحه. حالا اگر بود استفاده کن، نبود نباشه. اما در پایان مرحوم شهید سعد نکته بسیار مهم رو متذکر میشه و اون نکته این است که تمامی دلالت‌های فعل معصوم علیه السلام یا دلالت‌های ترک معصوم علیه السلام آقای یک کلام در صورتی حجت و قابل اخذ است، یعنی در صورتی ما میتوانیم از فعل اونها حکم رو برای خودمون ثابت کنیم، از ترک اونها حکم رو برای خودمون ثابت کنیم، که احتمال وجود قیدی که موجب اختصاصی بودن اون حکم باشد را نداریم. نباید هیچ احتمال اختصاصی بودن را بدهیم. یعنی اگر احتمال بدهیم که زمان یا مکان یا قید دیگری در ثبوت اون حکم دخیله، در اینجا نمیتوانیم به واسطه فعل معصوم این قید رو چیکار کنیم؟ رفقای من، نفیش بکنیم. به واسطه سکوت معصوم نمیتوانیم، به واسطه فعل معصوم نمیتوانیم احتمالات دخیل رو نفی کنیم. مثلا اگر در روایت وارد شده باشه که حضرت علیه السلام در روز جمعه نماز جمعه میخوندند، در روایت وارد شده باشد که حضرت علیه السلام در عید فطر نماز فطر میخوندند، خب در این صورت اگر ما احتمال بدهیم که چون زمان حضور بوده حضرت نماز جمعه میخوندن، چون زمان حضور بوده نماز عید فطر میخوندن، در اینجا دیگه نمیتونیم حکم برای خودمون ثابت کنیم. یا نقل شده که حضرت علیه السلام در مسجد قبا 20 رکعت نماز میخوندن، خب در اینجا اگر احتمال بدهیم که مکان خصوصیت داشته، ما نمیتونیم حکم 20 نماز خواندن رو در تمامی مساجد سرایت بدیم. خب علت این مطلب چیه؟ این مهمه. علت این مطلب اینه که اگر ما دلیل لفظی می داشتیم و به واسطه لفظ حکمی به ما می رسید، در اونجا ما احتمال تأثیر این قیود رو به واسطه چی رد نفی می کردیم؟ به واسطه اطلاق، به واسطه مقدمات حکمت و همون ظاهر حال نفی می کردیم. اگر مثلا دلیل لفظی به ما می رسید که حضرت علیه السلام فرمودن که صلاة الجمعه واجبتون، خب در اینجا اگر شما احتمال بدهی که شاید این گفته حضرت مبنی بر این باشد که در زمان حضور واجب است، خب در اینجا اطلاق میگفت تمام مرادش را باید با خطابش بیان میکرد. احسن، حال که نگفته پس مشخص میشود که اراده نکرده است. پس اگر به واسطه دلیل لفظی میرسید، ما میتوانستیم به واسطه اطلاق این احتمال قیود رو نفی بکنیم. اما رفقای من، در اینجا یعنی در فعل معصوم که خطاب و الفاظ حکم رو بیان نکرده، نگفته صلاة الجمعه واجبتون، بلکه خطاب فقط فعل حضرت رو نقل کرده، راوی گفته که حضرت در روز جمعه نماز خواند، این فعل رو نقل کرد، حضرت با دست چپ غذا نخورد. خب رفقای من، فعل که لفظ نیست، تا ما بخوایم به واسطه جریان مقدمات حکمت احتمال قیود رو نفی بکنیم، بلکه فعل یک دال صامت است. فعل دلالت داره، یا دلالت بر عدم حرمت داره، فعل معصوم ترک معصوم دلالت بر عدم وجود، پس دلالت داره، اما یک دال صامته، یک دال ساکته. لذا اگر شما احتمال قید بدهی، نمیتوانی با جریان مقدمات حکمت اون رو نفی کنی، چون مقدمات حکمت برای الفاظ معصوم بود نه برای افعال معصوم. لذاست که گفته میشود ادله لبیه مانند فعل و تقریر معصوم اطلاق ندارند و باید به قدر متیقن اونها اخذ کرد، و تا زمانی که احراز نکردیم هیچ قیدی در اون عمل نقش نداشته است، نمیتوانیم اون حکم رو برای تمام مکلفین ثابت بکنیم. نکته بسیار مهمی است در اینجا بیان فرمودن. بعد از این بیان مرحوم شهید سعد که فرمودن ما زمانی میتونیم از فعل معصوم حکم رو برای خودمون برداشت بکنیم که احتمال قید ندهیم، در اینجا اشکالی سر برمی‌دارد و اون اشکال این است که ممکن است کسی بگوید که خب ما در تمامی این افعالی که حضرات علیه السلام انجام میدن، احتمال میدن که این افعال مختص به حضرات باشد،
بالاخره احتمالشو که میدیم. یعنی اگر گزارش شده که حضرت علیه السلام نماز عید فطر میخوندن یا حضرت علیه السلام جهاد ابتدای میکردن، خب احتمال میدیم که این احکام مختص به خود حضرات باشه. و وقتی این احتمال رو بدیم دیگه نمیتوانیم حکم رو برای مکلف ثابت کنیم. در نتیجه فعل معصوم رفت رو هوا. هر چیزی که برای دلالت فعل معصوم گفتید رفت رو هوا. چرا؟ چون شما گفتید فعل معصوم زمانی حجت است که احتمال اختصاص ندارد، در حالی که ما همچنین احتمال اختصاص سه حکم به فعل معصوم و به خود معصوم را میدهیم. مرحوم شیخ سعد میفهمند که اگر بفهم مرحوم شیخ سعد میفهمند که اگر شما تنها این احتمال رو میدید، یعنی فقط احتمال میدید که این فعل و این حکم از احکام مختصه حضرت باشه، مثلا حضرت با پای راست وارد شد، یا مثلا حضرت وجود مقدس نبی مکرم 6 تا زن گرفتن، بیشتر از 4 زن گرفتن، یا همیشه نماز شب میخوندن، اگر شما احتمال اختصاص بدهید، خب در این صورت ما میتوانیم همین احتمال اختصاص شما رو، همین احتمال اختصاص شما را به واسطه اصلی به نام اصالت الاشتراک فی التکالیف رد کنیم و ثابت کنیم که فعلی که حضرت انجام دادن مختص خودشون نبوده. بیان مطلب این است که دیروز هم اشاره کردم با این برد که ما ادله‌ای داریم مانند آیه شریفه ولکم بسم الله الرحمن الرحیم ولکم فی رسول الله اسوتون حسنتون، یا روایاتی داریم که انا و علی ابوا هذه الامه، یعنی ما پدران این امت هستیم، به پدرات به پدرانتون در عمل عکس کنید، حضرات علیهم السلام الگو و قدوه شما هستند. خب وقتی این روایاتی داریم، لازمه این که درست فهمید؟ لازمه این که یک شخص الگوی شخص دیگر است و باید به اعمال و رفتار او تأثی شود، لازمش چیه؟ لازمش اینه که هر کار که او انجام داد تو هم آن را انجام بده، و این همان اصالت الاشتراک فی تکالیف است. یعنی ما این اصل از همین آیات و روایات گرفتیم. به عبارت دیگه چون خدای متعال امر کرد که آقا حضرات معصومین به عنوان الگو هستن، تو به اونها رو به عنوان الگوی خودت اخذ بکن و به اعمال اونها تأثی و تمسک بکن، خب همین الگو بودن و تأثی به اعمال اونها یعنی این که هر کاری که اونها انجام دادن تو هم اونها رو انجام بده. و معنای این که هر کاری اونها انجام دادن تو هم اونها رو انجام بده چیه؟ این است که ما در احکام با هم مشترک هستیم. بله بله، اینو ما اضافه کنیم. اگر در جایی وارد شد که این حکم مختص به حضرات است، مثلا ها آره در جایی وارد شد که حکم مختص به حضرات است، مثلا همین ازدواج بیش از 4 نفره وجوب مقدس نبی اکرم یا وجوب نماز شب
برای من بوده این
ازدواج نه 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 فقط برای مقدس فقط برای یا وجوب نماز شب که به نظر من برای اهل بیت مسلمان بوده، اگر این بود که ما خب از این اصل دست میکشیم، اونجا قرینه هست و از این اصل دست میکشیم، اما اگر همچین قرینه ای نداشتیم که این حکم اختصاصی است، احتمال اختصاصی بودن رو با چی رد میکنیم آقای کاویانی؟ با اصالت الاشتراک فی تکالیف.
اونجا که میگیم قرینه هست، یعنی این دیگه لفظی شد، قرینه ما قرینه
اشکال نداره،
یعنی اون میره توی
نه مهم نیست
ادله شرعیه، نه نه ادله
شرعیه نه، اون چیزی که برای ما مهمه اینه که فعل معصوم برای ما رسیده باشه. حالا اگر یک قرینه لفظی اومد گفتش که اون فعلی که شما بهتون رسیده اون مختص حضرته، خب ما دیگه نمیتونیم
یه مثال داریم که مختص باشه اما قرینه ای نداشته باشیم؟
نه خب ما تمام اینها رو با قرینه میفهمیم اختصاصاتو، یعنی چطور میشه که مختص باشه و قرینه، مگر اینکه ارتکاز باشه، که اگر ارتکاز هم باشه بازم ارتکاز میشه قرینه. یعنی ما راهی نداریم، هم چیز که از کرد راهی نداریم غیر از همین عدل،
یعنی اگر هیچ
بود هیچ بله هیچ نباشه ما
اصلا احتمال اختصاص
نمیتونیم، نه چون به خاطر اصل اشتراک بله. به خاطر اصل اشتراک احتمال اختصاص نمیدهیم. پایان بحث فعل معصوم علیه السلام به نظرم بحث رو یه مقدار خوب بررسی کردیم و یه مقدار جامع بررسی کردیم. آقای صد این که جامع بررسی کردیم به خاطر این بود که آقای صد در حلقه ثالثه هم این بحث رو حواله داده به حلقه ثانی، اونجا مختصر بحث کرده، یه مقدار متن بخونید بفاید من چون متن یه مقدار نمیدونم شما خوندید یا نه. آره متن تطبیق دادیم، اثبات الملک رو دلیل رو دیروز، آره دیروز اینو تطبیق دادیم، بله امروز بریم، آره دیروز بریم الدلیل الشرعی غیر لفظی، امروز بریم اونجا که چون این متن مقدار مشوشه و میخواد سر مباحثتون چی کنید، این تشویش رو ببینید ما میتونیم حل بکنیم یا خیر. الدلیل و شرعی و غیر لفظی. دو یعنی چی؟ دو یعنی آفسن تموم شد. دلیل این دلیل شرعی غیر لفظی است که ما در مورد تهدید دلالتش صحبت میکنیم. چون رفقا من حواستون باشه ما هم در دلیل شرعی لفظی و هم در دلیل شرعی غیر لفظی سه تا بحث داشتیم: تهدید دلالت، اثبات صدور و حجیت. خب ما در مورد تهدید دلالت دلیل شرعی لفظی بحث کردیم، الان میخوایم در مورد تهدید. اصلا آدم لذت میبره از ارتباط بحث رو روشن، ارتباط بحث رو کاملا روشن. عرفنا فی ما تقدم ان دلیل شرعی تارتن یکون لفظی یا و اخرى غیر لفظیه. گاهی اوقات لفظی است و گاهی اوقات این دلیل شرعی غیر. تعریف دلیل شرعی یادتون نره، دلیل شرعی نه اون حکم بود. دلیل شرعی یعنی آن چیزی که اهم از فعل یا لفظی که دلالت بر حکم شرعی میکنه، بعد این حکم شرعی باشه که بشه دلیل شرعی. و الا این جنگ های حضرت رو نقل میکنن دو چه میدونم در مورد خدای متعال، اراده خدای متعال کذا و کذا، اینا دلیل شرعی شرعی اصطلاحی علم اصول نیست. چرا؟ چون دلالت بر حکم شرعی نمیکنه. خب و دلیل و شرعی
دلالت
بر حکم شرعی اون جدا هر جا که آیه یک کلام قرینه باشه، آقای یک کلام آیه کاویانی آقای کاویانی میگم یک کلام بزن قرینه باشه ما حواسمون هست. و دلیل شرعی و غیر لفظی، دلیل شرعی غیر لفظی چیه؟ اون موقفی است که حضرت اتخاذ کرده، اون موقف را معصوم علیه السلام اتخاذ کرده و تکون له دلالتون و تکون له دلالتون علی الحکم شرعی مهمه و بعد دلالت بر حکم شرعی هم بکند. و یتمثل هذا الموقف فی الفعل تارتن و فی التقریر و السکوت تارتن اخرى. گاهی اوقات تمثل پیدا میکند این موقف حضرت در فعلش و گاهی در سکوتش، سکوتی که در تصرف معینی است. و نتکلم الان عن دلالات کل من الفعل و السکوت. ما هم از دلالات فعل صحبت میکنیم و هم از دلالات سکوت، اما اول دلالت فعل و بعد دلالت سکوت و تقریر. اما الفعل فتارتن یقترن به مقالن او به ظهور. من اینو باید تو فقط یک بار بنویسم که بگم
یا
محرز
یا میلوم.
فعل دو قسم بود: قرینه بدون قرینه. بدون قرینه دو صورت داشت: اختصاص. بگو بدون اختصاص. اختصاص یعنی دیگه احتمال اختصاص،
چون این مختص و غیر مختص
احتمال. آره دیگه بدون احتمال اختصاص که در اینجا بحث ما در اینجا بود که سه سوال مطرح شد. این هم در فعل است هم در ترک، درسته؟
اونجا هم دو صورته، یا دلیلی داریم که در اونجا بالا احتمال اختصاص میدهیم، آیا دلیل دیگری داریم، آیا دلیل لفظی نداریم.
اگر احتمال اختصاص بدهیم اصالتون
عدم
اشتراک که هم اصالت عدم اختصاص باشه، نه
در صورتی که دلیل
نباشه. آفرین. این اصلا هر این اصلا اصلا همیشه اینطوری رو فهمید، در صورتی است که قرینه نباشه، حالا یا قرینه لفظی یا قرینه لبی. قرینه لبی همون ارتکاز هر قرینه. خب
عقلیه منظور لبی؟
بله قرینه لبی عقلیه. فتارتن قرینه لبی مساوی با عقلی نیست، چون گاهی اوقات
شامل
به عقلی، گاهی اوقات ارتکاز هم هست.
غیر لفظی
باشه، لبی هم غیر لفظی، حالا هم از عقلی یا غیر عقلی که ارتکاز باشه. فتارتن یقترن به مقال، گاهی اوقات این فعل مقترن می شود به یک قرینه مقالیه یا به یک ظهور حالی که یقتضی کونه تعلیمی یا فیکتسب مدلوله من ذلک. گاهی اوقات فعل معصوم مقترن می شود به یک قرینه مقالی یعنی قولی یا ظهور حالی که اقتضا می کند این قرینه چه چیزی را؟ این که اون فعل تعلیمی است. پس کسب می کند اون فعل مدلولش را از چی؟ از اون قرینه منزاله، یعنی از اون قرینه. پس این می شود احتمال اول، اون قسم اولی که گفت. و اخرى یتجلد عبادی و غیر عبادی. این عبادی و غیر عبادی در سوال دوم اینجا اگر یادتون باشه دیروز اینجا نوشتم
در جواب یا عبادی بود یا غیر عبادی. این سوال سوم هم اگر یادتون باشه جواب نوشتم مبنای کلام. خب بریم ببینیم چه میشود.
و اخرى و قسم دوم این است که یتجرد اون فعل معصوم عن قرینت من هذا القبیل، قرینه مقالی یا ظهور حال نداره. و این ازن در این زمانی که مجرد از قرینه است، فان لم یکن من المحتمل اختصاص المعصوم به حکم فی ذلک، اگر ما احتمال اختصاص اون حکم رو در این موارد به معصوم ندهیم. پس یعنی بحث ما در کجاست؟ در جایی که احتمال اختصاص ندهیم. آه و الا اگر احتمال اختصاص بدهیم معلوم می شود که دیگه اینجا مال حضرت دیگه، نمیتونیم حکم برداشت بکنیم.
فعلا
فعلا البته دلل. پس اگر احتمال اختصاص بدهیم دلل دلالت میکند صدور فعل از معصوم بر چی؟ آقا برای اینکه آقا حضرت کاری انجام داد مشخص میشود که حرام نیست. چرا؟ به خاطر اینکه حضرات معصومین معصوم از کبائر هستن، کبیره انجام نمیدن که. کما اینکه این ترک رو نگاه کن، ترک رو ریخت توی فعل، ترک رو باید جدا بس میکرد. حالا ما اینجا رو اینا رو جبر کردیم، دستبندی همونه، ولی سوالات باز در ترک فرق میکنه با سوالات در فعل.
در مقابل اونم
آه در مقابل
در بر عدم حرمت این
آره، ولی دیگه عبادی و غیر عبادی در ترک مطرح نشد. ای حالا باز جزا رو نگاه بکنید به این ریزگاری ها. کما این که دلالت میکنه ترک هم بر عدم وجوب، وقتی حضرت علیه السلام یک کاری رو ترک کردن یعنی واجب نبوده. چرا؟ لعصمته، به خاطر اینکه حضرت معصوم بودن، لذلك یعنی لعصمت حضرت. ولا يدل بمجرده على استحباب الفعل ورجحانه الا اذا كان عبادتا. از اینجا وارد فعل شد، اینجا میگه دلالت نمی کند صرف فعل معصوم بمجرده، یعنی صرف فعل معصوم، اینکه حضرت یک کار رو انجام داد، بر استحباب اون فعل و رجحان اون فعل، مگر زمانی که اون فعل چی باشد؟ رفقای من عبادی باشد. بله فعل معصوم اگر معصوم کاری را انجام داد، ما نمیتوانیم استنباط بکنیم که اون فعل مستحب است، الا در یک صورت، و اون صورت هم این است که اون فعل عبادی باشد. چرا؟ به خاطر اینکه قصد قربت شرط است، و قصد قربت زمانی است که اون عمل مطلوب باشد، رجحان داشته باشد. فإن عدم حرمت این عبادت مساوق و مساویس با مشروعیت و رجحان این عبادت. یا رفقای من باید عبادت باشد که ما اثبات کنیم اون فعل رجحان دارد، یا اینکه احراز کنیم فی مورد عدم وجوب، احرزنا فی مورد عدم وجود ای حافظ غیر شرعی فیتعین کون الحافظ شرعی یا فیثبت الرجحان. شما رجحان رو دقیق فهمیدین، میدونید چیه؟ این اینجاست، نگاه کن، یا اون عمل عبادیه که گفتیم مطلوبه، یا اون عمل چیه؟
غیر
عبادی. اگر غیر عبادی باشه چطور میخواییم رجحانش رو ثابت کنیم؟ اینطور که ما باید احراز کنیم عدم وجود ای حافظم انگیزه غیر شرعی رو، یعنی آقا اگر حضرت داره دست فقیر رو میبوسه، دستش پایین تر از دست فقیره، اول آب رو میخواد دست راست رو بشوره، آب رو تو دست راست میگیره، بعد میریزه تو دست چپ، بعد میشوره، خب این رو مشخص میشود که انگیزه غیر شرعی نداره. ولی تبع و غلایی چطوری تو این وضو گرفتن؟ تبع و غلایی که اول دست چپ رو میگیری آب پر میکنه میشوره دیگه، چه کاری؟ حالا یکی باشه میگین چه کاری؟ خب پس وقتی حضرت این کارو میکنه ما میفهمیم انگیزه شرعی دارد. اگر احراز کنیم که انگیزه شرعی دارد، دارم برعکس معلوم میکنم احرزنا رو، اون میگه احراز کنیم که وجود ندارد انگیزه غیر شرعی، ما میگم احراز کنیم که انگیزه شرعی دارد. آفرین، آره اونو بردار، درست میشه. حافظ یعنی انگیزه، پس فیت این قول الحافظ شرعی، یا وقتی که تو احراز کردی که انگیزه غیر شرعی ندارد، پس معین میشود که این کاری که کرده انگیزهش شرعی بوده، لذا یسب تو روشها، اینجا روشها ثابت می شود و یساعد علی هذا الاحراز، خصوصا این که اگر دیروز یادتون باشه یه خصوصنی گفتم ها، خصوصا این که اگر حضرت علیه السلام تکرار کند این عمل را،
چیزها یه کمی دقیق‌تره.
چطور؟
عدم وجود حافظ غیر شرعی.
خب آخه بعدش میگه فیت عین کلم حافظ شرعیه. وقتی میگه فیت عین کلم حافظ شرعیه،
از اینجا به اون میرسیم.
یعنی چطور؟
یعنی ما که در الان بخوام ببینیم شرعی هست یا نه، اینکه سوال بود.
میگیم که هر اگر احراز کردیم هیچ انگیزه یه غیر شرعی نیست،
مسلط در برابر شارع که نمیتونم تشخیص بدم عمل شارع شرعی هست یا نه، من الان نمیدونم، میخوام از عملش تشخیص بدم. اگر بفهمم هیچ گونه قید غیر شرعی نداره،
چه عبارت آخرش اینه که پس احراز کردی انگیزه شرعی داره، شرعی.
از اینجا میتونیم
باشه. آره این بهتره، بله از اینجا حتما. و یساعد، خصوصا این که و یساعد علی هذا الاحراز، این احراز کدوم احراز؟ هم که هیچ انگیزه غیر شرعی ندارد، کمک میکند این که شما احراز بکنی که شارع انگیزه غیر شرعی ندارد رو. چه چیزی؟ تکرار صدور عمل از معصوم. وقتی حضرت داره این کار رو تکرار میکنه، مشخص میشود انگیزش فقط شرعی غیر شرعی نیست. یا یساعد موازبته علیه ما کونه من الاعمال، علاوه بر این که تکرار صدور یساعد این احراز را، موازبت حضرت بر این که اون عمل از اعمالی است که مقتضای تب تکرارش نیست، باز همین رو کمک میکنه. رفقای من، این که حضرت اول تو چپ بریزه، اول تو راست بریزه، بعد بریزه تو چپ، بعد بشوره، این که مقتضای تب نیست. اول قضا نمک بخوره که این مقتضای تب نیست. پس این احراز ما رو دوتا چیز کمک کرد: یک، تکرار، دو، این که مواظبت دارد بر این عمل. مواظبت حواسش هست، حواسش هست. فرق هست بین این دوتا به نظرتون؟
بله.
تکرار موازبت چی فرق؟
تکرار میکنه بدون موازبت باشه.
این چی؟
تکرار میکنه فقط، ولی موازبت یعنی به من حواسش هست که از دستش نره.
حساسیت از اون طرف داره.
آفرین. یعنی ما یه حالتی رو داریم در او. درستی داره تکرار میکنه.
در نتیجه یکی
آره. ولی یه حالتی تو عملش اشراف شده که وقتی که نباشه، یعنی داره تو سر سفره نمک کو. این یعنی چقدر حساسه، داره مواظبت میکنه برای این. آفرین. و هل یدل الفعل علی عدم کونه مرجوحا، این سوال بعدی است، سوال دوم، نه دیگه، این سوال سوم میشود اینجا، این شود سوال سوم. سوال دوم این بود که آیا ما میتوانیم از فعل معصوم استحباب رو برداشت کنیم؟ گفتیم در عبادیات که روشن روشخان رو برداشت میکنیم، در غیر عبادیات هم با این شرایط روشخان رو برداشت میکنیم. سوال سوم، اگر ما این خدمت تو سوال سوم اضافه کنیم، اگر ما نتوانستیم در اعمال غیر عبادی، در اعمال چی؟ غیر عبادی رجحان رو ثابت بکنیم، آیا عدم مرجوعیت رو میتونیم ثابت کنیم؟ عدم مکروه بودن رو میتونیم ثابت کنیم؟ بالاخره حضرت این کار رو انجام داد، آیا این نشون میده که مکروه نیست؟ چرا میگم در اعمال غیر عبادی؟ چون در اعمال عبادی که روشنه که باید رجحان داشته باشه، لذا این فرض غیر عبادی، اینو باید اضافه کنیم. درست این نگفته هل یدل الفعل. پس این سوال سوم در رابطه با عمل غیر عبادی است که ما نتوانستیم رجحانش را ثابت بکنیم. آیا دلالت میکند فعل بر فعل، یعنی فعل معصوم، بر این که نمی باشد اون فعل مرجوع؟ بالاخره آقا حضرت این کار انجام داد، همین که حضرت انجام داد دلالت نمی کنه که این فعلش مرجوع نیست. حالا این که میگیم مرجوع نیست، اما مطلقا یا بگیم کلن مرجوع نیست، یا بگیم آقا در صورتی که حضرت داره تکرار میکنه این فعل رو مرجوع نیست، یا نه اصلا کلن نمی توانیم عدم مرجوعیت رو ثابت بکنیم. آقا مطلق واضح شد؟ اما مطلقا یعنی مطلقا مرجوع نیست؟
در هر یه دونه یه بار
هیچ وقت، آره، یه بار که انجام داد میفهمیم که اصلا این فعل مرجوع نیست، یا نه با یه بار انجام دادن حضرت نمیفهمیم که مرجوع نیست، بلکه حضرت باید این رو تکرار بکنه که بفهمی فعل مکروه نیست، یا اینکه نه آقا ما حضرت انجام بدهد نمیفهمیم مرجوع هست یا مرجوع نیست، یا اینکه دلالت نمی کند بر بیشتر از آن چیزی که گذشت از نفی حرمت، بلکه فعل معصوم فقط دلالت بر نفی حرمت میکنه، دلالت بر عدم مرجوعیت نمی کند. وجوهان، هل یدل الفعل علا کونهی مرجوحن، آیا دلالت میکند این که فعل مرجوح نیست؟ در این وجوه است. خب چه این وجوه مبنیتون، مبنای کلام، اینجا نشته مبنای کلام، مبنی است بر این که ان المعصوم علیه السلام هل یجوز فی حقهی چه چیزی، ترک الاولا و فعل المکروه. جواب این سوال شما مبتنی بر اینه که آیا حضرت جایز است که فعل مکروه انجام بدهد، یا اینکه جایز است مواظبت کند بر فعل مکروه، یا اینکه اصلا جایز نیست هیچ کدام نسبت به حضرت علیه السلام. لا یجوز شیء من فعل المکروه به نسبت به معصوم و یلاحظ. خب ما میخوایم جواب بدیم کدوم یکی درسته؟ علا تقدیر عدم تجویز ترک الاولا علی المعصوم اما مطلقا او به نحو المواظبت علی الترک نستطیع ان نستفید من الترک چه چیزی؟ عدم استحباب مکروه متروک. بله اگر شما جایز ندونید که حضرت مطلقا نمیتواند بفرمایید مکروه را انجام بدهد، ما از فعل معصوم چه چیزی را استفاده میکنیم؟ که این که این فعل مکروه نیست، این را استفاده میکنیم. و عدم کونهی کجا رفته؟
عدم استحباب و عدم کراهت.
بله
و عدم ترک مستحب.
و عدم ترک مستحب و از فعل معصوم استفاده میکنیم که مکروه نیست، از ترک معصوم هم استفاده میکنیم که بفرمایید مستحب نبوده است. خب چرا من سعی گم میکنم؟ به نحو مواظبت علی ترک نستطیع ان نستفید از ترکش میتوانیم که استفاده کنیم مستحب نیست متروک، کما این که از فعلش میتوانیم استفاده کنیم که مکروه نیست و عدم کون ترک مستحب و ترکش هم مستحب نبوده است. این از جا بالاخره مبنای شما در علم کلام چیست؟ با توجه به اون مبنا جواب این سوال به راحتی داده میشود. اما یک نکته بسیار دقیق در اینجا میماند که آقای صدوا تعبیرش چیه؟ تبقا هناک نقطتان ینبغی ان تؤخذ بعین الاعتبار، یعنی باید جلو چشمت باشه همیشه بعین الاعتبار، یه نکته همیشه باید جلو چشمت و آویزه گوشت به قول آقای شیرویه باشه. باشد و اون چیه؟ و اون این است که ان هذه الدلالات انما تتحقق فی اثبات حکم للمکلف این در افتراز وحدت ظروف المحتمل دخلها فی الحکم الشرعی. دلالاتی که برای فعل و ترک معصوم بیان کردیم انما تتحقق فی اثبات حکم للمکلف، این دلالات در صورت حکم رو برای مکلف ثابت می کند که شما فرض کنی وحدت ظروفی که احتمال میدهد دخل اون ظروف در اثبات حکم شرعی رو، یعنی نباید احتمال اختصاص قید بدهی، باید وحدت ظروف رو درک کنی. وحدت ظروف یعنی چی آیکاوی؟ یعنی شرایط من الان، شرایط الان با شرایط اون زمان باید متحد باشه. احتمال اختصاص نگی که اونجا به خاطر حضور معصوم بوده، اینجا که حضور معصوم نداریم، وقتی اینجا حضور معصوم نداشتیم بفرمایید دیگه وحدت ظروف را احراز نکردی. خب کجا رفت؟ فعن الفعل. چرا آقا باید این کارو بکنیم؟ فعن الفعل لما کان دالا صامتا و لیس له اطلاقا فلا یعین ماهی ظروف التی لها دخل فی اثبات ذلک الحکم المعصوم. فعل دال هست آقای شیرویه، آقای شیرویه، ولی دال صامته. فعل فقط دلالت میکنه یا این عمل معصوم واجب بوده یا واجب نبوده، یعنی اگر انجام داد دلالت میکند که حرام نبوده، اگر ترک کرد دلالت میکند که واجب نبوده، ولی این دال صامته، یعنی فعل مثل لفظ نیست که ما به واسطه قرینه حکمت بخوایم ظاهر حالی جاری بکنیم و قید رو نفی بکنیم. مثلا ترتیب بدم و لیس له اطلاق، اطلاقی برای فعل نیست، فلا یعین، در حال که فعل دال صامت است و اطلاقی نیست، تعیین نمی کند ماهی از ظروف التی لها دخل فی اثبات ذلک الحکم المعصوم. وقتی فعل دال صامته دیگه اون ظروفی که دخل داشته برای حکمی که معصوم اون حکم رو انجام داده برای ما ثابت نمی کنه، ثابت نیست. فما لم نحرز وحدت از ظروف المحتمل دخلها لا یمکن ان نثبت البعد. پس تا زمانی که احراز نکنی وحدت ظروفی که احتمال دارد اون ظروف دخل داشته باشن، اون حکم برای ما ثابت نمی شود. بفهمید؟
در کلام ما یا دلالت مطابقی کلام رو میگیریم یا دلالت التزامی شد، ولی کلن در فعل معصوم ما دلالت التزامی میریم،
دلالت التزامی بریم
و مثلا اینه از فعل معلوم معصوم ما مستقیما موقعی نمیبریم، موقعی لازمه ایه که
یعنی آره دیگه، یعنی دیگه چون حضرت این کار رو انجام داده پس
همش دلالت التزامیه.
حالا مهم
بایی نوعی
آفره، حالا اصلا دلالت مطابقی هم باشه، میگیم آقا فقط همین دلالت مطابقی حجت. آره این داله، درست داله، ولی صامته، ساکته. و من هنا قد یوسا، یک سوال من حالا اینجا میخوام بپرسم، آیست در بعدن جواب بده، ممکنه که بگی که نه شما اگر احتمال حضور هم دادی این احتمال حضور هم ما میتونیم نفی بکنیم، بالاخره الان هم که حضرت صاحب حاضره که ما احتمال حضور حکم رو در اونجا نمیتونیم بدیم، چون الان هم حضرت حاضره، لذا هر حکمی که اونجا بود اینجا هست که آقای صاحب در ادامه در ذیل تبریر انشاءالله جواب بده. و من هنا و از اینجا روشن میشود که و از این بیان ما، از کدوم بیان که گفتیم باید وحدت ظروف رو احراز بکنیم نباید احتمال اختصاص بدهیم، قد یسار اشکالی سر بر، قد یسار اعتراض اون اشکالی سر بر میدارد، اشکالی متوجه میشود که ان نفس النبوه و الامامه ظرف یمیز المعصوم دائما عن غیره، بالاخره ما احتمال میدهیم که نبوت حضرت درخ داشته باشه، این مختص به نبی باشه، این مختص به معصوم، فکیفه یوم کن نسبت الحکم على اساس فعل معصوم، چطور میخوای شما حکم رو بر اساس فعل معصوم احراز بکنید؟ جواب از ذلک این است که ان احتمال دخل حاضر ظرف الحکم المکتشف ملغن، این احتمال دخل خصوصیت نبی بودن، خصوصیت معصوم بودن، این رو ما به واسطه چی درک میکنیم؟ ملغا میشود به قوله تعالی لکن فی رسول الله اسوه حسنه و ما یناظر او من الادله، و اون چیزی که نظیر این لکن فی رسول الله است که بیان باشد از ادله شرعیه که دلالت میکند علی جعل نبی و امام قدوتا، امام و نبی الگوست، قدوه این الگو، این وقتی الگو شد، الگو یعنی چی آقای شیرویه؟ یعنی آقا هر کاری اون انجام تو به اون تمسک کن، شما آفرین، وقتی شما دنبالش برو، یعنی هر کاری که اون کرد برای تو هم جایزه، مشترکیم با هم. فین فرض ذلک، فرض چی؟ فرض الگو بودن اختضا میکنه چه چیزی را؟ القاء خصوصیت نبوت و امامت را در سلوک حضرات، تا لکی یکون قدوتا لغیر النبی و الامام، سلوک اینها رو برای ما میگه آقا اینا اگر قدوه هستن برای شما غیر نبی و غیر معصوم قدوه، مثل اونها حرکت کن. فما لم یثبت به دلیل ان الفعل معین من مختصات النبی و الامام، ما بنا رو میذاریم بر عدم اختصاص تا زمانی که قرینه ای نداشته باشیم. یک صلواتی تقدیم بفرمایید. خدا رو شکر متن دیگه عقب نیفتاد. آره خیلی خیلی بهتر، خیلی بهتر. بعد من از این بس سعی میکنم چشم از این بعد اینو